أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که وقف عقد است، ایقادی است و عقد لازم است و عقد جائز و قابل فسخ نیست و قبول لازم دارد چون عقد است و تغییر ناپذیر است و ابدیت هم در اون ملحوظ است. شبهاتی که درباره عقد بودن وقف بود، خیال میکردن که این وقف از سنخ فک ملک است، نظیر تحریر رقبه. وقف از سنخ تحریر رقبه نیست که انسان فک ملک کند و قبول نخواهد. تحریر رقبه ایقاع است، عقد نیست. و از سنخ اعراض از ملکیت نیست که عقد نباشد. یک کسی که از یک جای مسافرت میکنه، جلای وطن میشه، مقدار از اساس میذاره بر هر کی گرفت مال او باشه، این تملیک نکرده تا بگیم قبول لازم باشد. این اعراض از ملکیت است. اعراض از ملکیت نه عقد است و نه ایقاع، یعنی رها کرده، جز مباحات قرار داده، هر کس گرفت مال اوست. وقف از این قبیل نیست. پس بنابراین ایقاع نیست، عقد است و عقد لازم است، برای اینکه هر گونه تغییر و تبدیلی در او معنا شده است. عمده آن است که این وقف گذشته از اینکه عقد است و ایقاع نیست و لازم است و عقد جائز نیست و قبول لازم دارد و امثال ذالک. حالا گاهی موجب و قابل یک نفر است که ما سین و شیر و لی، گاهی دو نفر، ولی به آخر قبول میخواهد. گاهی ایجاب و قبول از یک نفر از هر دو بالاصاله است، مثل اینکه ولی طرفین است. اگر ولی طرفین باشد، ایجاب و قبول را این ولی طرفین میخواهد بالاصاله، نه بالوکاله. گاهی از یک طرف اصیل است، طرف دیگر وکیل، مثل اینکه یک چیزی رو برای خودش میخرد و فروشنده او رو وکیل کرده است. ولی به هر تقدیر عقد است و ایجاب و قبول میخواهد و عقد لازم هم است و تغییر ناپذیر است. عمده خصیصه‌ای که برای وقف است و برای او دیگه نیست، این عقد عبادی است. وقتی عقد عبادی شد، شرایط عبادی بودن خودش باید داشته باشد، چون در نصوص صدقه است که صدقه باید امر قربی باشد. یه وقت هستی کسی هبه می کند، می بخشد، حالا هبه به زیرحم یا غیر زیرحم، این عبادت نیست، یه تملیک است. یه وقت می خواد صدقه بده، ثواب صدقه رو ببرد، این الا ولابد باید لله باشد و قصد قربت بکند. حالا قصد قربت گاهی تفصیلی است، گاهی مالی است، مثل قصد قربت سایر عبادات دیگه. مرحوم عاشق حسن کاشبالغتا، پسر مرحوم کاشبالغتا، ایشون یه شبهه‌ای دارن، میگن که اگر این عقد عقد عبادی است، چون قصد قربت لازم است، اگر این با آهنگ غنا خونده شده، آیا این عقد صحیح است یا نه؟ این حرام را با این امر عبادی مخلوط کرده. ایشون شبهه میکنن. شبهه وارد هست، اما نه در این گونه موارد. میگن چون وقف صدقه است، امر عبادی است، و امر عبادی نباید که مثلا از راه حرام انجام بشه. این نهی در عبادت باعث فساد است. این نهی گاهی مستقیما به خود عبادت میخورد که لا تسلی فی ما لا یؤکل لحما، مستقیما نهی به خود عبادت میخورد. این یا ارشاد است به وضعیت یک شیء، مانعیت شیء، و بالاخره چون به متن عبادت نهی خورده است، این نمیتواند صحیح باشد. گاهی از باب اجتماع امر و نهی است شما این حرف میزنید. اینجا که ما نص خاصی نداریم به این که عقد را نمیشه با غنا خوند، که اگه نهی وارد شده باشد اومد یا که خواست دارد. اما حالا شما از باب اجتماع امر نهی میخواد بگید، اجتماع امر نهی میخواد بگید حساب خاص خودشی دارد. یه وقت هست که انسان ریا میکند، ریاءً عقد میخورد، این نهی مستقیمن به خود این عقد خورده است. این عمل عمل ریاییست و این عمل ریایی منعیست و منعی نمیتواند مقرب باشد. یه وقت هست که به عنوان خارجی خورده است مثل غنا، و این شخص این عقد را، این صیغه را با غنا دارد انجام میکند. نهی که به خود این صیغه نخورده، نهی که به وقف نخورده، نهی به غنا خورده، این شخص این لفظ را با غنا داره میخونه، این با آهنگ غنایی داره میخونه، این از باب اشتباه امر و نهی دیگه. وقتی از باب اشتباه امر و نهی شد، باید که قوانین عقلی رعایت بشه نه ظواهر لفظی. ما اگر لفظی بود خب گفتیم ظاهر این لفظ یا اطلاق این لفظ یا عموم این لفظ یا انصراف این لفظ اینه که این کار باطل است، ولی شما باید از راه عقل ثابت بکنید. هر جا سخن از استدلال به اجتماع امر و نهی است، از راه عقلی است که منهی نمیتواند مقرب باشد. این منهی نمیتواند مقرب باشد، باید شما بررسی کنید تا مرکز امر و نهی یک چیز نباشه، یعنی اون چیزی که محور اصلی امر است یعنی عبادت، نهی به او نخوره، این نمیتونه باطل باشه. اگر نهی به مجاور او خورد، به همسایه او نهی خورد، بله اونجا یک معصیتی هست ولی اطاعت. اما اگر نهی مستقیما به خود اون محور اصلی عبادت خورد، بله منهی و مبعد نمیتواند معبود و مقرب باشد. اگر سخن از استظهار لفظی سر یه جای خوب، اون با دلیل میخواد. اگر از راه اجتماع امر و نهی است، این برهان عقلی است. تو اصول مسئله اجتماع امر و نهی در باب نواهی، اون کسی حرف آخر رو میزند که دقت عقلی بهتر و بیشتری داشته باشد، ولی اینکه لفظ نیست که، استظهار نیست که. شما بگید مبعد نمیتواند مقرب باشد، این درست. اما وقتی که حرمت رفته یه جایی، وجوب رفته جای دیگر، اینا با هم مجتمع نه متحد، بله این شخص معصیت کرده ولی عبادتی سر جاش محفوظه. مثل که در حال نماز نامحرم نگاه کرده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این حرمت به نظر به نامحرم تعلق گرفته، چیکار به اجزا و شرایط صلات دارد؟ اگر سخن از قصد باشد، اونجا خب ممکنه که کسی بگوید که مکان صلاتی با مکان قصبی مثلا متحد است و امزال زال صلات در دار مقصوبه مشکل داره. و اما اگر در حال نماز خوندن غیبتی رو گوش داده، این در حال نماز یه معصیتی کرده نه در متن نماز. چون در متن نماز حرمتی نیامده، این شخص معصیت کرده ولی نمازش درسته. حالا یه وقت است که این وقفی که دارد می کند، در این وقف ریا هست که خود همه این وقف تو که می گوید این رو ریا انبگوید، خود همه متن این الفاظ حرامه. این لفظ رو که دارد می گوید چون ریا ان دارد می گوید، همه این حرامه و حرام نمی تواند مقرب باشد، چون عبادت وقف دیگه، ولی وقتی نتوانست مقرب باشد میشه باطل. اما اگر در حین خوندن صیغه وقف غیبتی رو گوش داده، این دلیل بر حرمت نیست. اینجا چه غنا بخونه چه غنا گوش بده، اگر غنا گوش داد منتها واضح تر است، یه معصیت جداست، دلیل بر حرمت نیست و دلیل بر بطلان صیغه وقف نیست. حالا اگر همین صیغه وقف را غناً خونده، این الفاظش، عربیتش، تقدم و تأخرش، موالاتش، همه چیزش درسته، منتها معصیتی مقارن این واقع شده نه عین این. یه وقت است که به خود خوندن نهی شده، به خود خوندن که نهی نشده، به این آهنگی که قرین با این خوندن است به اون نهی شده. خب اگر این چنین است، غنای در عقد حرام هست، اما دلیل به بطلان اجرای وقف نیست. مرحوم شیخ حسن کاشف الغطار رضوان الله علیه یه شبهه‌ای در این زمینه میکنن، احیانا مائلن که فتوا و بطلان بدن و این ظاهرا تام نیست، برای اینکه شما میگید ظاهرش این است، این بحث ظهور لفظی نیست. وقتی بحث اجتماعی امر و نهی است، وقتی بحث اجتماعی امر و نهی شد اون نهایت دقت رو باید بکنید. بیان ذالک اجمالا این است که تفسیرش در اصول گذشت در مسئله اجتماع رأی، اونا که دقت‌های عقلی دارن میگن نماز در دار مغصوبه حرام هست ولی صحیح، و اونا که خیلی دقت عقلی نمی‌کنن میگن نماز در دار غصبی باطل است. چرا نماز در دار غصبی میتواند صحیح باشد؟ برای اینکه منظور از اجتماع امر و نهی اگر این است که یک عمل دو حیثیت دارد، یه حیثیتش عبادت است، یه حیثیتش معصیت، اینکه اجتماع نشد، این اقتران است و در حقیقت مجاورت است و یه حرامی انجام داده یه واجب انجام داده، مثل نگاه به نامحرم در حال قرائت. اما اگر چونج حرمت خورده به متن عبادت، بله مبعد نمیتونه معرب باشه. در اینجا همینطوره، در جریان صلات در دار غصبی اگر چنونجا خوب بررسی بشه میبینه این جدایی تا آخر لحظه محفوظه، هرگز جمع نشدن اینها، منتها مقارن همن، یک شی محرم نشد تا ما بگیم حرام که نمیتواند مقرب باشد. اینا دو شیء هن، همینطور مجاور هن، همسایه هم اصلا تا آخر. اما اگر دو شیء نبودن، یک شیء بودن، یک شیء محور حرمت قرار گرفت، بله محرم نمیتواند محرم باشد. بیان ذالک این است که الفاظ که دوتان، مفاهیم که دوتان، مصداق یه شیء خارجی است، اما ما باید ببینیم حیثیت صدق دوتاست یا یکی. اگر حیثیت صدق دوتا بود، خب الفاظ دوتا، مفاهیم دوتا، حیثیت صدق دوتا، و ده حیثیت صدق دوتا شد، مصداقم در حقیقت دوتاست، اینا قرین همان، مجاور همان، نمتحد، نهی در عبادت نخواهد بود. اما اگر حیثیت صدق یکی بود، این دوتا لفظ که دو تا مفهوم او را همراه بکند تو عالم ذهن قبل از این که وارد مصداق بشن، این دو تا میشن یکی، هر دو یک جا فرود میآیند، فرودگاه هر دو یکی است، چون فرودگاه هر دو یکی است، این اجتماع است، اتحاد است، یقینا محرم است و یقینا مبعد است و نمیتواند محرم باشد. چرا؟ برای که حالا شما فرض کنید مسئله سیادت و مسئله عالم بودن، خب این شخص هم هاشمی سید است هم عالم است، این دو تا لفظ است، عالم و هاشمی، دو تا مفهوم است، مصداقش گرچه یک نفر است ولی حیثیت صدقش دو تاست. این شخص را از یک نظری که آگاه و علوم است میگن عالم، از جهت شناسنامه‌ای که به بیت سیادت مرتبط است میشه سید. سیادت با عالم بودن دو تا حیثیت است، یه حیثیت نیست. بنابراین اگر این چنین باشد اشتباه نشد، ولی مجاورتی است، یک شی هم علم باشه هم سیادت نیست، یک شخص از یک حیثیت هم عالم باشه هم سیادت داشته باشه نیست، دو تا حیثیت است، یعنی لفظ ها دو تا، مفهوم ها دو تا، عمده این سومیه، حیثیت های صد دو تا، مصداق هم دو تا. ولی اگر در همون سپهر ذهن این دو تا حیثیت بشه یکی، لفظ دو تا، مفهوم دو تا، این دو تا حیثیت بشه یکی، هر دو یک جا بشینن، بله میشه اشتباه هم نه. مثل یه موجود بسیط درباره ذات اقدس اله هم بگیم این علیمان قدیرون، این دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، وقتی میگیم علم و قدرت دو تا لفظ است، مفهوماشون دوست است. وقتی درباره ذات اقدس الله تو دعاها که میگه یا علیم و یا قدیر، قبل از این که بر مصداق فرود بیاین تو همون عالم ذهن، این دوشون بسیطه دیگه. هر جا علم میخواهد برود قدرت میرود، هر جا قدرت میخواهد برود علم میرود، دیگه مرکب که نیست که از یه جهت عالم باشه از یه جهت قادر باشه، که اینا تو همون سپهر ذهن دوتا یکی میشوند، یک جا مینشینن، این میشه واقع اتحاد. اگر اینجور شد بله، اما اگه اینجور نشد، تا اون آخری مرحله لفظها دوتا، مفهومها دوتا، حیثیت سلق هم دوتا، پس مصداق دوتاست، هر کدوم جا خودش داره. بله این شخص معصیت کرده و نماز هم درسته، مثل این دل قرآن نامحرم نگاه کرده. بله، این گویش چندین کیفیت میتونه داشته باشه، بعض از کیفیتاش غیراست، بعض از کیفیتاش غیرا نیست. این یک کیفیتی است که روی جوهره صوت میآید و دو تا حیثیت است. این صفتش که این ذات نیست، این وصف است، اون موصوف است. اگر صفت این ذات بود، بله کیفیت این خوندن این خوندن است، اما صفت که این موصوف نیست. موصوف جدا، صفت جدا، حیثیت ها هم جدا، مصداق هم جدا. ولی خب این فقط ناس داره میخوند دیگه، این ریاست دیگه. یعنی این دوست نیت که نکرده، وقف نیت کرده بره، اما باید قصد بکنه لله دیگه. این قصد لله نیست، لناس است، اون اصل نداره، اونم همونطوره، چون خود نیت یه امر بسیطیه، چون نیت دیگه دوتا جز نداره، صفت و موصوف نیست. مگر اینکه خیلی اون شریک ضعیف باشه که به حساب نیاد، اون بعد ممکنه. اما بالاخره وقتی خود نیت هست، اصل نیت آمده آلوده شده دیگه. در تحلیل های عقلی تحلیلیه به تغییریه برمیگردد. در اون قسمت های عقلی اگر یه چیزی بگیم این علت است ولی دخیل نیست، دیگه تو بحث عقلی نیست. تو بحث عقلی اگر چونچه این علت شد، تا اون آخرین لحظه دخیل در کار است. چون لفظیست اونجا وحدت عرفی کافی است. یه وقت است که در بحث عوامل یا نواهی میگیم عرف یکی میدونه این درسته، چون سخن از لفظ است، تو ظهور است، تو فهم عرف است، تو بنای عقلا است. یه وقت از فهم عرف و بنای عقلا اینا نیست، عقلی محض است، مسئله اجتماع امر و نهی یا مسئله عقلی محضه که به اصول راه پیدا کرده است. اگر اجتماع امر و نهی امر عقلی شد، عقل دیگه مصابه نمی کند. در مسائل عرفی کاملا مصاحبت دید، کالایی که انسان میخرد اگه یک گرم کم باشه یا یک گرم زیاد، عرف ای رو به حساب نبیاره، میگیم نقص نیست. اما تو بحثای ریاضی مثلا یک هزارم دخیل در کار استیه. ترکیب های اتحادی هم باز دو چیز هست، من داد دوتا یک وجود را دارن، منوانن دوتا هستن. الان مثلا سیادت و عالم بودن، اینها با هم یک وجود دارن، یک وجود است، این شخص دوتا وجود نیست، اما حیثیت ها فرق بکنند. باز بالاخره در این تحلیل های عقلی اون حیثیت ها معیار است. اگر صفت عین موصوف بود مثل درباره ذات حق تعالی یا بسیط های دیگر، این طوره که صفت عین موصوف باشه، بله درست. اما اگر نه، صفت عین موصوف نمود و جدا بود، بحث عقلی معیار بود نه بحث لفظی، این هم حرام است و هم صحیح. اینجور
حد مراجعه به امور عقلی در امور لفظی چقدر بود؟
این مقداری که نایون اصولیین وارد کردن، این مقدار لازم نیست در مسائل امتصالات عرفی و نهایت دقت های عقلی، ولی حالا که وارد کردن باید به لوازمش ملتزم باشه. یه وقت هست که ما بگیم عرف همین رو میدونه و شعر مقدس هم بر اساس عرف حرف میزنه، خب اون به دقت‌های عقلی وابسته نیست. اما یه وقتی خود ما حالا به هر وسیله است مسئله اجتماع امر نهی امثال زیارک را با وارد مسئله اصول کردیم، و اگه وارد مسئله اصول کردیم باید پاش بایستیم دیگه تا آخر دیگه. لفظی که در کار نیست، شما خودتون از راه عقل این رو وارد کردید، مقدر فتوا با بطلال هم بدید با دقیق باشه. اگر چون چه امر عرفی باشه با مسامحات عرفی و امثال زیارک حل میشه، اما وقتی شما این رو بنای عقل گذاشتید نه بنای عقلا، و متلازمش ملتزم باشید دیگه. الحمدلله.